الله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيئي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيئي إلى شفاعتك. واقعا عجب فقره است. اگر یک ماه درباره این فقره صحبت کنیم، البته این از عهده ما بر نمیاد، از عهده اهل فن میشه. واقعا کمی ظاهرا سال گذشته میفرمایند که راجع به این که یادم نبود معرفتی صحبت شده. حالا به جهت ارتباطش با فقره دیگر که می فرماید و حبی لکش شفیعی الی، یک قطعه باز یک مروری راجع به این مسئله بکنیم. امام سجاد علیه السلام می فرماید شناخت من ای خدای من و ای مولای من دلیل من بر توست و راهنمای من به سوی توست. دلیل یعنی راهنما، یعنی هادی، یعنی باز کننده مسیر و روشن کننده راه. میگن برای سفر انسان باید دنبال دلیل بگرده، دلیل یعنی راهنما بگرده. سابق که در مسافرت ها میرفتن، مسافرت های بعیده، در بیابان ها با کاروان ها با حملات حمله ها، خب بیابان بود، جاده نبود، باد می آمد، شن رو این طرف اون طرف می برد. می گفتن برای راه دلیلی باید اختیار کرد و از اینجا بزرگان طریق هم عنوان دلیل
می کنن میرن. میگن
آقا بعد از پیغمبر اومده داره میگه بیا و دنبال هوبل و بت و عزا و اصنام و بتخانه و فلان و این حرفا برو. ابدا اسم نمیارن، پرونده اینا رو میبندن میذارن کنار. یه چی؟ بیاید از خدا حمایت کنید، خدا از بین رفت، پیغمبر از بین رفت، دین پیغمبر خراب شد، دین پیغمبر از بین رفت، عثمان رو کشتن، ای مردم خلیفه مسلمین رو کشتن، ببینید خلیفه کشی را افتاده در میان این مردم، اگر ما جلو رو نگیریم فردا نوبت بقیه میرسه. چیزی از پیغمبر باقی نمیماند، از دین باقی نمیماند. از این حرفا میزنن، بعدم برمیداره پیرهن نشون میده، مردم ببینن خب راست داره میگه. آقا برداشتن خلیفه مسلمین رو کشتن، تو چه حسابی، تو چه کتابی، در حال قرائت قرآن هم بوده، برداشتن زدن کشتن. دیگه نمیدانن اون کسی که در حال قرائت قرآن بوده همون کسی بوده که به دست او و به امر او چه خونها ریخته شده. اینه که مردم نمیدانن اونی که در حال قرائت قرآنه چرا به حرف امیرالمؤمنین علیه السلام گوش نداده، چرا بیت المال مسلمین را بین اقوام و قوم و خیشا به عده دور بر خودش تقسیم کرده، چرا حکام فاجر و فاسق و زانی را بر مال و ناموس و اعراض مردم مسلط کرده. قرآن داره میکنه، قرآن بهت گفته به این کارا رو بکن، قرآن بهت گفته که بلند شو بیا و این تعدیات رو انجام بده، قرآن گفته بزن توی اون کمر عمار یاسر رو، اون سینش رو بشکن و استخوانهاش رو بشکن. قرآن گفته. ولی شیطان میاد زینت میده. مسائل هم در این دنیا به نحوی اتفاق می افتد که برای عقول ضعیف درک حقیقت اون مسائل مشکله، نه اینکه قابل تحلیل نیست. هر کسی در این دنیا به میزان عقلش و به میزان قدرت فهمش مسئوله. کسی نمیتواند بگوید که من در محیطی بودم که قدرت اختیار و تفکر از من سلب شده بود. اگر اینطور باشه مستضعفه و اشکالی نداره، اشکالی نداره. نه، اینی که ما بیاییم و دائما برای خود توجیه نسبت به افعال و نسبت به کارهامون به تراشین، این مسئله است. همین که میخوایم بیایم توجیه به تراشیم، خدا میاد کمک میکنه. یه توجیه هم خدا برامون میذاره. داری توجیه میکنی؟ نمیخوای عقلت را درست به کار ببندی؟ نمیخوای از این مسئله عبرت بگیری؟ نمیخوای راهت را صحیح قرار بدی؟ ولو بر علیهت باشه، بسیار خوب، ما میایم کمکت میکنیم. کمک کار کیست؟ شیطان. شیطان رو میفرستی؟ تو عقلت به یه توجیه رسیده، شیطان میاد دو تا دیگه هم میذاره بغلش، میشه سه تا. تو عقلت به یه تعویل رسیده، شیطان میاد یک تعویل بهتر و دقیقتر و عمیقتر قرار میده. یه دفعه نگاه میکنی، بله آقا، مسئله اصلا این طوره. این بله آقا رو کی تو کلت گذاشت؟ کی این جرقه رو به مغزت آورد؟ کی این تأویل و توجیه خلاف را در مغزت قرار داد؟ خبر داری؟ رفیق شیطان بوده آقا. بله بله، مسئله این طوره، اصلا نباید قضیه این طور باشه، باید مسئله به این کیفیت باشه، بی خود کردن اینا، این طور کردن به این دلیل به اون دلیل. چرا هی به این دلیل به اون دلیل، این به این دلیل به اون دلیل؟ مال چیه؟ خاطر این که از اول راه را صحیح نیابدیم بریم. راه رو کچ کردی، شیطانم از اون طرف میاد کمک میکنه. ازینن معناش اینه، من زینت میدم، یعنی برای اونها توجیه میارم، دلیل میارم، راه باطل را برای اونها باز میکنم. امروز لشکر اسلام شکست میخوره، مشرکین میگن ها بفرمایید، دیدی حق با ماست دیگه، اگه حق با ما نبود چرا اونها شکست خوردن؟ یه روز لشکر اسلام پیروز میشه، براشون یه شبهه پیدا میشه، میگن نه بابا، اینا به خاطر اون قضیه بوده که اتفاق افتاد، ما اونجا کوتاهی کردیم، میباید اون دایره رو حفظ کنیم، اون سنگر رو میباید نگه داریم، حالا بلند میشیم میریم این اشتباهات گذشته رو جبران میکنیم در واقعه بعدی. این جبران میکنیم، این مشورت میکنیم، این هماهنگی میکنیم، این رفع اشتباه میکنیم، این مسائل داره، کی داره این مسائل را داره به وجود میاره و به شما القا میکنه؟ شیطان داره هی میاره، هی اونجا توجیه میکنیم، اونجا جلوی نقایص گذشته را میگیریم، اینجا نسبت به مسائل دیگه این تمهیدات رو قرار میدیم، این مسائل رو، این مطالب را یکی قرار میدیم، جلوی اونو میگیریم، اونو تأیید میکنیم، آبروی اینو میبریم، این رو جلو میاریم، اونو عقب میبریم. این تمام اینها تمهیداتی است که شیطان برای قوام انسان در باطل اینها رو در راه انسان قرار میده. ازینننم علاش میده، زینت میده، جلوه میدم. وقتی عمل حرام جلوه نداشته باشه، خب چرا انسان بره انجام بده؟ چرا انسان میره انجام بده؟ چرا این همه گناه مردم میرن انجام میدن؟ به خاطر اینکه جلوه داره، جلوه داره. اگر دزدی جلوه نداشت، خوشایند نبود، خب کسی دزد پیدا نمیشه دیگه. تو دنیا یه دزد هم دیگه پیدا نمیشه. پس معلومه مزه داره وقتی که میره تو خونه مردم، فرض کنید که پولها رو برمیداره میبره، بهش مزه میده دیگه. اگر بداند که بخواد بره خونه مردم، علاوه بر این که چیزی گیرش نمیاد، همونجا میگیرنش یه کتک هم میزنن. خب مگه احمق بلند شده بره دیگه؟ برای چی بلند شده بره؟ این کسی که میاد قمار بازی میکند، به خاطر این است که بر حریف پیروز بشه و مال به دست بیاورد. این مال به دست آوردن زینته. لعوزینن نلا. اگر یه شخص بداند، قطعاً بداند که در این قماری که امشب میره انجام میده میبازد، مگر دیوانه است که بیاد انجام میده؟ دیوانه باشه. اگر حالا یه قرضی داشته باشه دیگه، فرض کنید که بخواد حالا جلوی کسی مثلا عمل خلافی که شخص میره انجام میده و عمل حرام، به خاطر مسائل شهوانی، چون زینت داده شده برای اون، جلوه داده شده برای او، خوشایند است برای او، میره انجام میده. حالا اگر بدانم که در پس این عمل خلاف چه چوبهایی و چه عقابهایی در اونجا قرار داده شده، با چشمش ببینه، نمیره، نمیره انجام بده. این معنای لعوزینن است. همین زینت را شما تصور کنید بیاد در مسائل نفسانی و در مسائل انانیت ها و شخصیت ها و ریاضات و این امور دیگه، اونجا مطالب در اونجا دیگه اوج میگیرد و دقیق میشه و رقیق میشه دیگه. در اونجا باید به خدا پناه برد و الا شراب و فرض کنید که دروغ و تهمت و فرض کنید که دزدی و امثال ذلک و اینها، باز دروغ و تهمت و اینها خیلی بالاتر. اینها مسائلی است که انسان خب توبه میکنه، اگر حق و ناسی باشه ادا میکن. اما برای اون گناه ها و برای اون ذنوب و اون مسائل انسان باید به خدا پناه ببره. اونها را چه میکنه؟ دلیل راه به کسی گفته میشود که نسبت به آن روزنه های نفسانی که شیطان از آن روزنه ها وارد میشه اطلاع داره. اون شیطان میخواد از اون راه وارد بشه، این میدونه جلوشه. از راه انفاق وارد میشه، این میگه انفاق نکن. انفاق آقا در اسلام اینقدر اهمیت داده شده، اینقدر تأکید شده. میگه تأکید شده، شما انجام نده. او چیکار ده؟ این ناراحت میشه. چرا ناراحت شدی؟ چی شد؟ حالا کسی انفاق نکنه مگه باید ناراحت میشه؟ مردم یه جایش درد آمد. آقا امام جماعت فلان مسجد از ما دعوت کردن، فرض کنید که امام جماعت بشین. مؤمنین از ما تقاضا کردن، نامه نوشتن. امام جماعت نداره. نه شما نمیخواد امام جماعت، شما هم تمام منزلتون نماز و فرادا بکنید. آها این همه تأکید شده است در اسلام راجع به امامت جماعت، راجع به چی؟ راجع به مسائل ثواب نماز جماعت یک رکعتش مساویه با چقدر است و نمیدانم فلان رو. در یک روایت داریم تمام اون مأمومین نمازشون را ثوابشون میدن به امام جماعت. دید بعضی جا سر امام جماعت میگن نه شما بفرمایید شده تعارف میکنن یا نمیدونن چه ثوابی ازشون فوت میشه. آقا فلان جا امام جماعت نخیر شما بفرمایید در منزل نماز و فرادا بکنید. یه دفعه آدم میدید ناراحت شد. ناراحتی نداره. چرا ناراحت شدی؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده که ما ناراحت شدیم؟ والا انسان امام جماعت نمیشه خب ناراحتی داره. روش که بگن آقا از این خیابون نره از اون خیابون رو ناراحتی داره خب آدم از این خیابون میره. یه چیزی نیست. فلان موقعیت، رئیس فلان سازمان شدن، رئیس دانشگاه شدن، رئیس فلان مؤسسه شدن، رئیس فلان آقا خدمت به مردم است، خدمت به اسلام است، خدمت به... نه نمیخواد شما بشید، شما هم کار خودتون رو انجام بدید بهتر از براتون. یعنی انسان یه تکون میخوره. این تکون برای چیه؟ این تکون از کجا آمد؟ حالا ما بگذاریم از اونهایی که دیگه فریادشون به فلک میرسد و چه ها نمی کنند. اونا نه به نفر خودمون. ما حالا نسبت به این تکونی که میخوریم مال چیه؟ به خاطر این که دست گذاشته شده رو همون جایی که شیطان داره از اونجا وارد میشه. داره از همون جا وارد میشه. این در همون جا دست گذاشته شد، در همون نقطه. امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به رسول خدا و این قضیه مربوط به همه ی اسادیت طریقه، همه ی اولیاء الهی راجع به خود. حالا من راجع به خود امیرالمؤمنین مگه نیست؟ حالا حضرت داره راجع به پیغمبر میگه. خب این از باب شکست نفس خودشه، تواضع خودشه. امیرالمؤمنین خودشو در مقابل پیغمبر هیچ میدونه. وصفی که راجع پیغمبر میکند این است که میفرماید دقیقاً مرض را تشخیص میداد و داغ را بر همون موضع مرض قرار میداد. سابقا داغ میکردند همون جا قرار میداد، نه یه میل اینور نه یه میل اینور، نه افراد نه تفرید. ولی یه خدا اینه مرض رو تشخیص میده. یا آقا جان من، آقا جان من، شما نمیخواد درد اسلام را داشته باشی. اسلام خودش ولی داره، ولیش هم حیه، 1200 سال حیه، حیاتش هم نه با این قرص و دوا و شربت ها، نه بابا، خودش میدونه چی کار کنه و به چه نه خودش را حی نگه داره. احتیاجی به دکتر طبیب هم نداره. شما نمیخواد درد خدا رو داشته باشی، نمیخواد درد اسلام، نمیخواد دل را برای اسلام بسوزانی. شما اگر راست میگید باید این کار را انجام بدید. شما میگی من میخوام تبلیغ کنم، برم در دانشگاه تبلیغ کنم، برم در فلان مؤسسه تبلیغ کنم، شاگردان داشته باشم. نه شما برای کی میخوای تبلیغ کنی؟ برای خدا؟ نه. به جای رفتن و این کار کردن این لباس را در بیار، لباس پیغمبر را بپوش و امامه بر سر بگذار. یک مرتبه ببینیم هوارش رفت برش اعلا. ای وای مگر میشود؟ قشنگ درد و تشخیص میده. آقا درد تو این، بالا بری پایین بیای اینه، 70 سال ذکر بگی همینی، 700 سالم بگی همینی، از جاتم تکون نمیخوری الا این که برگردی به آنچه که گفته شد عمل کنی. به جای 400 تا یونسی 4000 تا بده. خدا بده برکت 40000 تا اصلا بده. زبون میگرده دیگه طوری نیست. هر وقت هم خسته شدی یا آبنبات میذارید دهنتون رو یه دونه فرض کنید که از اینها آی دکتر هستن، از این قرصای ویتامین و اینا که دارید یه خود تقویت کنی زبون بگرده. ها؟ 4000 تا 40000 تا بگی. چقدر پشت این قضیه تأثیره؟ آیا گفتن ذکر یونسیه میتواند اون درد را برطرف کند؟ نه والله نمیدونم. آیا گفتن لا اله الا الله روزی 10000 بار میتواند اون زاویه را، اون روزنه را ترمیم کند؟ نه والله نمیتواند. چی میتونه ترمیم کنه؟ اینی که دست از او کارتون بردارید بدی این کار انجام بدید. همین. اون موقع خب خودشون هم میگن چند تا یونسیه بگو، چند تا لا اله الا الله بگو، خودشون هم تایید میکنن نیازی به 4000 تام نیست. نه جانم خیلی هم زحمت نکشید. ما میخوایم میفهمیم درد داری، نه این که نفهمی، نه، ولی میخوایم درد خود را خود درمان کنیم، دارو را از پیش خود تجویز میکنیم، درمان را از پیش خود تجویز میکنیم. لذا 100000 سالم بگذره باز هنوز دردمند. 100000 سال شما خیال میکنید این افرادی که اینها در مسیر به انحرافات مبتلا شدند و در همان موقعیت خود تثبیت شدند، اینا افراد بیکاری بودند؟ ذکر میگفتند بیشتر از ما، ورد میگفتند بیشتر از ما، نماز میخوندند بیشتر از ما، روزه میگرفتند بیشتر از ما، قرآن میخوندن بیشتر از اون. اینها افرادی بودن که در هر 3 روز یک ختم قرآن میکردن. کدوم یک از ما این کارو میکنه؟ 3 روز یک ختم قرآن. بعضیا رو من میشناسم روز یک ختم قرآن میکرد. خب نتیجهش چی؟ نتیجهش همینه. این ختم قرآن و این ذکر و این ورد و این تسبیح در جایی مؤثر است که اینها در راستای درمان درد واقع بشه، نه اینکه مسیر به یه راهه بعد هی انسان قرآن بخونه. خوارج هم بخونه، همین خوارج میخوندن یاد حجاج ابن یوسف سلفی هم قرآن از حفظ بود، معاویه قرآن را از حفظ بود، حالا همه قرآن نه، اکثر قرآن را حفظ. عثمان خلیفه سوم اکثر اوقات درودش به قرائت قرآن می‌زد. همین عثمان. چه فایده؟ چه نتیجه‌ای بر این مسائل بار میشه؟ هیچ. فقط التزاز نفسانی و لعزینن لهم، همین زینت میدن. یعنی چی؟ یعنی خیال نکنید عثمان از همون قرائت قرآن لذت نمی برد، نه لذت می برد، واقعا از قرائت قرآن لذت می برد، ولی قرار لذتی که هزار بار ظلمانی تر است از شب تار و هزار بار کدورت و عفونتش بیشتر است از هر چیز مکدر و متعفن. ها ها لذت می بردن. این خوارج که نماز شب می خوندن نقل می کنن میگن یه نفر رفته بود میخواست یکی از اقوام خودش را ببینه که در میان خوارج بودن، در میان خوارج بودن، راجب خوارج شنیده بود، اینا افرادی هم که از امیرالمومنین علیه السلام جدا شدن، از حکومت اسلام جدا شدن و رفتن برای خودشون دار و دسته تشکیل دادن، فئه تشکیل دادن و بر علیه حکومت اسلام قیام کردن. خواهی مطالب شنیده بود، یکی از اقوامش در میان خوارج بود، حالا یا رفته بود دستگیری کنه یا رفته بود رو ببینه. وقتی که نزدیک اون قبیله شده بود و اون منطقه، از صدای مناجات قرآن در دل شب اینها شروع کرد بدنش لرزیدن. اینها خوارجن؟ آقا شوخی نیست قضیه، اینایی که ما شنیدیم اینا، اینایی که به ما میگن مهدور و دمن اینا، اینهایی که به ما میگن اینا هستن، اینایی که بر علیه حکومت وقت قیام کردن اینا هستن، این خوارجن. درست؟ خب این قرآن تا چقدر در دل اونها نفوذ کرده؟ لخر قرآن کلام الهیست، ولی ولا یزید و ظالمین الا خسارا. این قرآن برای مؤمنین نور داره، ولی برای غیر مؤمنین بدبختی روی بدبختی، فلاکت روی فلاکت و ظلمت روی ظلمت میاره. چرا؟ چون هرچی بیشتر قرآن میخونن در موقعیت باطل خودشون بیشتر تصدیق میشن. ای کاش نمیخوندن، ای کاش از اول قرآن نمیخوندن، ای کاش به جای قرآن میرفتن شعر میخوندن، ای کاش به جای قرآن روزنامه و مجله میخوندن، ای کاش به جای قرآن داستان و رمان میخوندن. ولی این قرآن، قرآن غیرت داره، قرآن غیرت داره، قرآن عزت داره. لا یمسه الا المطهرون، مطهرون باید با قرآن تماس داشته باشن. قرآن میگه وقتی که منو باز میکنی به نیت ارائه طریق باز کن. وقتی باز میکنی برای خوندن به نیت این که به راه بیای باز کن، نه به نیت این که مجلس فاتحت بگذره، نه به نیت این که بالاخره مجلس بگذره تا واعظ بیاد، نه به نیت این که فعلا یه چند دقیقه قرآن خونده بشه و مجلس گرم بشه و مؤمنین جمع بشن. این با رمان و داستان چه فرقی میکنه؟ قرآن عزت داره، غیرت داره. اگه قرآن مجله است؟ نه، قرآن کرد. وقتی شما باز میکنید در ماه مبارک رمضان یا روزهای دیگر مشغول قرآن میشید، به چه نیت باز میکنید قرآن؟ به چه نیت؟ همین یه مش آیاتی از طرف خدا آمده ثواب هم میدن، کسی که قرآن رو بخونه ثواب بهش میدن. میخونیم این که ماه رمضان روز یه جزء خونده باشیم و ثواب رو ببریم. همین خونیم با گلستان سعدی چه فرقی کرد؟ این با روزنامه چه فرقی میکنه؟ الا اینکه روزنامه ثواب نداره، این ثواب بکنه. قرآن رو که وقتی باز میکنیم باید بدانیم که این قرآن الان خدا داره این آیات رو داره بر ما نازل میکنه، همون جور که پیغمبر در غار حرا و در منزل و در مسجد جبرائیل میآمد و این آیات را بر نفس پیغمبر نازل میکرد، همین جور وقتی شما قرآن رو باز میکنید داره جبرائیل بر شما داره قرآن رو نازل میکنه و فقط این قرآن ثواب داره. همین بخونیم روزی یه جزء و ما رمضان 30 جزء خونده باشیم ثواب؟ نه، اینجا دیگه باید با قرآن به جوری دیگه برخورد کرد. اینجا دیگه باید با نگاه دیگری باید قرآن رو باز کرد. اون نگاه نگاه هدایته. یه دفعه یه آیه میخونی، عجب این آیه به من منطبقه، ای داد بیداد، حالا من چیکار کنم؟ حالا چیکار کنم؟ حالا چطور برخورد بکنم؟ خب حالا بگذاریم آیه. نه 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 وایسا آقا، به جای که یه جز قرآن بخونی همونجا وایسا، این آیه رو حسابشو برس، بعد برو سراغ آیه دیگه. این آیه الان داره به من داره میگه، این آیه الان داره درد منو میگه، این آیه دست گذاشته دقیقاً روی موضع ضعف من و روی نقص من و روی کدورت من و روی جهل من و روی نقص من، این آیه ای به من این آیه دست گذاشته. تصمیم، به تصمیم بگی آری کلا این آیه را قرار بده سرمشق برای از امروز. اگر این کار رو بکنی جرقه بعدی هم میادا، جرقه بعدی هم میادا. ولی اگر نه، حالا بگذاریم، حالا به آیه بریم یه جازمون رو بخونیم، دوتر تمامش بکنیم، یه جازم بخونیم، حالا که منتظرم بنویسن و برن دنبال کارشون. بخون. اگر این کار رو کردی، قرآن غیرت داره. غیرت قرآن یعنی چی؟ یعنی جلوی توفیق بعدی رو میاد میگیره. در یه وقت دیگه، 10 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه، یه جرقه باز زده بشه، این عمل شما باعث میشه قرآن جلوی اون جرقه رو بیاد بگیره. یه ساعت دیگه میاد میره، اون جرقه به شما نمیخوره، به یکی دیگه میخوره. این معنا معنای غیرته. قرآن که شوخی نیست. سفت میشن، سفت میشن در باطن. نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ شما قرآن خوندی؟ فبشر عباد الله، جناب آقای خوارج این آیه رو فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه رو نخوندی یا خوندی؟ بله خوندم. چی شد؟ وقتی امیرالمؤمنین در جنگ نهروان آمد در مقابل شما ایستاد و اتمام حجت کرد و جواب نتوانستی بدید، چرا وایسادید؟ آره قرآن بخون، اون موقع ظاهر میشه، خباثت اون موقع میاد جلو، کدورت اون موقع میاد. 8000 نفر صافتر بودن، همچین خیلی کینه، حقد، حسد اینها به دل نداشتن. وقتی امیرالمؤمنین گفت، یه روزنه های باقی مونده بود، هنوز یه مسائلی در دلشون بود، هنوز یه جاهای خالی برای ادراک مطلب باقی گذاشته بودن، هنوز یه جاهایی رو باقی گذاشته بودن، هنوز کاملا دل اونها پر نشده بود از نفاق و از خلاف نشده بود. وقتی امیرالمؤمنین آمد نصیحت کرد، 8000 نفر از 12000 نفر برگشتن، دیدن علی راست میگه. خب راست میگه دیگه، و این میخواست جنگ کنه، ما جلوشو گرفتیم، و چی گناهی کرده؟ خودش گفت قرآن ها رو با تیر بزنید، ما آمدیم گفتیم یا علی اگر این کارو بکنی تو رو همین الان از دم شمشیر میگذرانی. ما این کارو کرد. امیر میگم مگه خودتون نگفتید؟ ای داد بیداد، عجب ما گیر کردیم، بابا من گفتم جنگ کنید، حالا شما میگی لا حکم الا لله. گناهی رو که شما کردید بر گردن من میاندازید و به این اتهام دارید منو محاکمه میکنید و دارید حکم اعدام من رو دارید جاری میکنید. اونا فکر کردن خب علی راست داره میگه، راست میگه. همون صفای فل جمله که درشون باقی مونده بود اونها را نجات داد، آمدن کنارگی کردن. 4000 نفر از اون گردن کلفتاشون ها، اونایی که روزی ختم قرآن میکردن ها، همون اونایی که روزی 4000 تا یونسیه میگفتن ها، اونایی که روزی 10000 تا لا اله الا الله میگفتن ها، همونها جلوی امیرالمؤمنین وایستادن، همونها، همونها آمدن. امیرالمؤمنین که دوتا حرف نزد، یه حرف زد، این حرف هم همه شنیدن. 12,000 نفر شنیدن، 12,000 نفر هم که خیلی نیستن شنیدن. دو جورم که حرف نزد، یه قصه صحبت کرد، یک کلام را گفت. اون معاندین، اونهایی که این قرآن و این عبادت لا یزیدهم الا خسارا، اونها در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن. خب وقتی که انسان بگوید مطلب همین است، غیر از این نیست، خود چارش چیست؟ خود چارش اعدامه دیگه. وقتی یکی بگه آقا دو تا هفتا همینه، خب دیگه حالا چی باید بشی گفت؟ دو تا میشه چند تا؟ ظاهرن تا حالا 4 تا بوده. حالا دو تا 7 تا میخوای نمیخوای نخوا، دو تا 7 هستن ها، الان هم هستن بعضی ها بودن، دو تا 7 تا خب چه باید کرد؟ امیرالمؤمنین دید دیگه چاره نیست. وقتی شخص بایستد و بگوید همینم، یعنی من نمیخوام حرفو بپذیرم، من حقو نمیخوام بپذیرم، حرف حرف من است نه حرف منطق و حرف عقل، شما دیگه کی هستی؟ برو پیکاره. وقتی که منطق بره کنار، عقل بره کنار، حقیقت قرآن بره کنار، دیگر همون انانیت و لجاج باقی میماند. اینجاست که فرمودند که اول انسان باید سراغ دلیل برود و یا از او تعبیر به رفیق شده. نگفتم که الرفیق ثم الطریق، در بعضی ها الدلیل ثم الطریق. اول باید سراغ دلیل رفت، اول باید به سراغ راه نمارد. این همه بزرگان تأکید کردن اگر کسی نیمی از عمر خودش را، دو سوم از عمر خودش را طی کند تا این که به راه نما برسد ضرر نکرده است، معناش اینه. و این رو هم رو فقابه دارد، به ازدیاد علم مطلب حل نمی شود. چرا؟ چون موانع بسیار رقیق‌تر و ظریف‌تر از علومی است که انسان بخواهد با این علوم اون موانع را برطرف کند. ولی کسی که دستش در دست ولایت باشد، این علوم میتواند کمک کند. این مسئله. خب ما بنا گذاشتیم که دیگر در این ماه مبارک بیش از 1 ساعت دیگه وقت رفقا را نگیریم. ظاهرا هم 1 ساعت شده است و انشاءالله تتبه مطلب برای جلسه آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد.